أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خدمت عزیزان و سروران محترم، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو می‌کنیم. آیه‌ای که الان تلاوت شد آیه شماره 80 و آیات بعد از آن است که ان شاء الله امشب تعقیب می‌کنیم و خدمت عزیزان بازگو می‌شود. در آیه قبل گفتیم که حضرت باری تعالی جامعه مخاطبان وحی رو در میان بنی اسرائیل دو گروه نمود که دقیقا این تقسیمات همیشه در هر کجا و در هر جامعه در میان امتهایی که مخاطب وحیند میتواند منطبق باشد. گروهی که جماعتی که آشنایی بسیار خیالی وهمی تصوری بر اساس اون امنیه ها و آرزوها و خیاله های ذهنی دارند با کتاب و وحی و دین و دیانت، تصوراتی از دین دارند که واقعیت خارجی ندارد، با یه ذهنیت های دین پردازی می کنند که اینها آمال و خیاله ها و آرزوهای اینهاست نه واقعیت های موجود. و معنای دوم این که اینها گروهی هستند که جز خواندن و نگاه سطحی به دین بیش از این توجهی ندارند و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. از میان این یهودیان کسانی هستند که کتاب رو نمی دانند مگر در حد امانی، یعنی در حد قرائت. این رو اشاره کردیم و گفته شد که در قبال قرآن هم دقیقاً این تقسیمات رو مکرر پیامبر مکرم اسلام و اولیاء دین مطرح کردند که گروهی ارتباطشون با کلام الهی و وحی ارتباط سطحی است. اینها همون لایه‌های اول قرآن رو دغدغه دارن که خواندن یا نخواندند، اما دیگه ماورای این فهمی باشد یا نباشد، انطباقی در زندگی باشد یا نباشد، تحقق و دیده شدنی در برنامه‌های روزمره زندگی اینها مشاهده شود یا نه، دیگه این دلنگرانی رو مثل این که متاسفانه ندارند و یه برخورد سطحی این چنینی است. اینها گروهی هستند که خداوند اینها رو امی میگوید، یعنی اینها در عین اینکه کتاب دارند اما بی کتابند. اینها اون بهره و حظ لازم رو نبردند. جماعت دوم کسانی هستند که آتش به جان دین میزنند با تحریف. اینها کسانی هستند که یکتبون الکتاب به ایدیهم، می نویسند با دست خودشون اون چه می خواهند بازگو می کنند، به نام خدا و دین خدا به جامعه تحویل می دهند و به خورد مردمان. این گروه دوم که شناعت کاری اینها فزونتر از جماعت اول است. این دو جماعت رو بازگو کرد که همان گونه که اشاره شد همیشه ممکن است در جامعه دینی این دو حرکت و دو گروه رو ببینیم و به ذهنمون بیاید همان جمله امیرالمؤمنین که اشاره کردم که جاهد متنسک و عالم متحتک، اون ناآگاهی که به یه ظواهر و قشریگری بسنده کرده است و هیچ به محتوا نمی نگرد و زحمت این رو به خود نمی دهد. اون آگاهانی که متاسفانه آگاهیشون رو به گونه دیگر هزینه می کنند، صرف می کنند، خلاف علم، خلاف واقعیت، خلاف حریت و آزادی. به دنبال این که این بحث مطرح شد و خداوند سه ویل برای این گروه گفت، این گروه دوم رو سه نفرین، سه هلاک اشاره کردم. در هیچ آیه سراغ نداریم در قرآن که خداوند سه بار نفرین کند و بگوید ویلون ویلون، نفرین بر اینها باد، نابود باد چنین جماعتی. و استعزاد داری خود کلمه ویل اصلا همون دعا به مرگ و نابودی و نیستی است. گاهی انسان مبتلا به یه مشکلاتی می شود که می گوید واویلا، این همون ویل است که واویلا می شود، یعنی ای مرگ بر ما، ما بمیریم بهتر از این، مرگ بهتر از این زندگانی و تحمل این شرایط و اوضاع است. یه وقتی سوال کردن از یه بزرگی که چه چیزی از مرگ سنگین تر و سخت تر است، گفتن مصیبتی که هنگامی به انسان دست می دهد آدمی آرزوی مرگ می کند، پس طبعا اون از مرگ مشکل تر است که انسان با آمدن چنین مصائبی تمنای مرگ می کند. تا کس تا جان ز فشار غم نکاهد، کس مرگ خود از خدا نخواهد. گاه چنین حالاتی است. خب این مقدمی بود برای ورود به آیه 80 و قالو. از اینجا خداوند سبحان یکی از اون خیال پردازی ها و آرزو گرایی های جامعه یهود و بنی اسرائیل رو که واقعیتی پشت اون نبود مطرح می کند و بازگو می کند. فرمود قالولن تمسن النار الا ایام معدوده. این یهودیان می گویند که ما را مس نمی کند نار و آتش جهنم مگر یه ایام خاص، یک روزگار بسیار کوتاه و کوچک. اولا قالو لن تمسنا، کلمه مسی داریم در عرب و در قرآن و کلمه لمسی داریم، یعنی میم دو تا سین یا لام میم سین، لمس و مس. هر گونه تلاقی و ارتباط را مس میگویند. نقطه تماس رو در هندسه میدانیم تلاقی دو خط است، میشه نقطه تماس. کوچکترین برخوردی که بین دو شی ایجاد شود این تماس است، این مس است. اما کلمه لمس نوعاً در مواردی به کار برده می شود که ماورای این ارتباط احساس هم باشد. به همین خاطر می بینید در مورد ارتباط زنان، در مورد نوع خاصی از ارتباطات لامست همون نسا قرآن می گوید، کلمه لمس رو به کار می برد بیشتر، لمس. و شما مس میت میگویید، لمس میت نمیگویید، چون اونجا دیگه احساسی نیست، بالاخره مرده است و قصه تمام است. پس کلمه مس به معنای هر ادنا، کمترین، کوچکترین ارتباطی میشه مس. لن تمسن النار، هیچ ارتباطی با ما آتش ندارد، هیچ ما رو نمیگدازاند، آزار نمیدهد آتش ما را، بدنهای ما را، الا ایامن. کلمه ایام جمع یوم است، اما خود کلمه ایام بر وزن افعال است و در کلام عرب یه سری جمع ها داریم که به اینها میگن جمع قله، یعنی اینها جمعی هم که کمی رو میرسانن. چهار وزن مخصوص دارد، یکی از وزنهای اون افعاله. اینها نوعا نشان میدهند بین سه تا ده رو، نه بیشتر از این رو، الا ایامن معدودات. اگر آتش بنا باشد یه زمانی ما را بسوزاند، بین 3 تا 10 روز بیشتر رو یهودی در جهنم نمی سوزد. دیگه بیش از این جهنم جرأت سوزاندن بدن یهودی را ندارد. ما چنین خصوصیاتی را داریم. ایام معدوده، خود ایام کمی رو میرسان، معدوده هم یعنی قابل شمارش، همیشه واحد شمارش و قابل شمارش چند تا بود است از دیرباز؟ عقود الانامل، یعنی تعداد انگشتان 1 2 3 4. مردم محاسبات ذهنی دقیق مشکل بود در گذشته برای بشریت، ابزارهای شمارش رو نداشتن، نزدیکترین چیزی که با اون به شمارگان میپرداختن و مبنای دهگان رو تأسیس کردن همین انگشتان دست بود که 1 2 3 4 راحت میشمردن تا 10. بعد از 10 هم خیلی دیگه میشد، خیلی دیگه بعد از 10 دیگه واحد نزدیکتری نه برای شمارش. گاه میدانید اصلا خود لغت احصا، یه زمانی اداره ثبت احوال رو در همین کشور ما احصائیه می گفتند، اداره آمار و احوال رو احصائیه می گفتند. احصا یعنی آمارگیری، شمارش. جالب است ریشه این کلمه از حصا می آید، یعنی ریگ. با چه می شماردن در گذشته بشریت؟ ریگ می انداختن. اون ماجرا رو شنیدید که درزی هم در کوزه 70 هنگامی که کسی می مرد از این شهر و دیار، اون خیاط، خود کلمه درز که ما میگیم الان درز لباس، در پارسی اصیل سره درزی یعنی خیاط. خیاط نمیگفتن، خیاط عربی است، درزی یعنی خیاط. اون ماجرایی که قابوس ابن مشمگیر نقل میکند در قابوس نامه که بالاخره هر کسی میمرد این یه ریگی مینداخت رونه این کوزه تا شما رو مردگان این شهر و بلاد رو بداند، یه روزی دیدن در مغازه بسته، سوال کردن چی شد، گفتن درزی در کوزه افتاد، یعنی دیگه خودش افتاد تو کوزه، دیگه تمام شد ماجرا. مثلا با احصا با ریگ شماره میکردن و این چنین میشماردن و محاسبه میکردن. معدوده یعنی همین تعداد بین این انگشتان سیر میکند، نه بیشتر. آتش نمیسوزاند ما را مگر این ته. چرا، به چه دلیل این حرف رو میگویید؟ این رو بعضی اوقات خداوند در قرآن مطرح میکند، بعد میفهمد تلک امانی یهم، برمیگردیم به بحثهای قبلی، این امنیه این هاست، یعنی این خیال ذهنی خام این هاست، این آرزویی است که در پس این دلیلی وجود ندارد، این مدعا مدعای باطلی نیست. حالا چرا این آرزو در، چرا این خیال خام در ذهن یهودیان بود؟ اینها معتقد بودند که ما دوستان خدا هستیم، بین ما و خدا دوستی و محبت و مودت است، ما خیشان خداوندیم، نحن ابناء الله و احباؤه، ما سمت فرزند خواندگی برای خدا داریم، ما دوستان خدا هستیم. بین یهود و خدا یه دوستی تنگاتنگی است، لذا طبعا اگر بنا باشد دوست دوست را آزار بدهد بسیار اندک است، دوست نباید ز دوست در گله باشد. خداوند خیلی کم اگر ما را یه پیچ و تابی بدهد، حالا اونم میدونه چرا، این ایام معدودات به خاطر اون اشتباهی است که ما مرتکب شدیم، اون جریان گوساله پرستی و ارتداد و رفتن موسی به طور و یه اشتباهی که بنی اسرائیل کردن، کار به اینجا کشید که یه مقداری بالاخره این سختی و فشار رو هم خدا رو ما میارد و موضوع بر میدارد. قرآن فرمود تلک امانی هم، در اونجا این امنیه است. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارید، چه دلیلی دارید که خداوند دوست شما باشد؟ مگر خدا معیارهای دوستی خودش رو با بشریت نگفته است؟ خداوند با هیچ کس خیشاوندی ندارد، ارتباط نزدیک با هیچ کس ندارد الا طبق معیارهایی. ان الله یحب، ان الله یحب، خداوند دوست می‌دارد صادقان را، مؤمنان را، صالحان را، خالصان را. اینها خداوند معیار این رو بازگو کرده است در وحی. رابطه دوستی با خدا یه کانال ها و ارتباطاتی است که خود ذات باری تعالی گشوده است و پیش روی انسان ها مطرح کرده است. ماورای این اگر شما هر چه بگویید ادعاست، خیال خام است و چنین تصوری نیست. پس بنابراین اینجا ما نیاز به دلیل منطقی داریم که دلیلتون چیست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، چه دلیلی بر این راستی مدعای خودتون دارید؟ این همان نکته هشدار دهنده و خطرناکی است که من عزیزان اشاره کردم و واقعا عرض میکنم برای خودم، برای هممون، برای جامعه اسلامی. ما نباید دل به عناوینی خوش کنیم، بگیم ما امت مرحومه ایم، ما پیروان پیامبریم و دیگه خاطرمون تخت آسوده است و بهشت هم که بالاخره در کف ماست و ساقی کوثر هم که داریم و اگر مشکلی داشتیم الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، شب اربعین حسینی هم که باشد دیگه دلخوش داریم به دست توانمند ساقی کربلا و عباس ابن علی، ما چه مشکلی داریم، ما که الحمدلله بارمون بستیم و کارمون تمام شده است. تلک امانیهم، نباد این خیال ها بیاد تو ذهن ما و راه زن عقیده ما باشد. اینها همه درست است، اما هنگامی که در کنار اون اصولی باشه که الان در آیه بعدی خداوند بازگو میکند، بدون اصول و رعایت اصل این کار شدنی نیست و عملی نخواهد بود. باید اون اصول رعایت بشه، اصل ایمان باید باشد، اصل تقوا باشد، اصل نزدیکی و تقرب به این بزرگواران باشد، در مسیر و در ردیف پیامبر حرکت کردن و تلاش خود رو نشان دادن از جهت ایمان و عمل صالح باشه تا اونگاه اینها به بار بنشیند و به کار بیاید برای همه مسلمانان. فرمود اینجا هم قل، بگو پیامبر به اینها، آیا شما اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما با خدا یه تضمین نامه‌ای دارید برای این حرفتون رو کنید؟ چه دلیلی دارید بر این مدعا؟ آیا خدا به شما سندی داده است؟ عذاب مسلم، خطر جدی، چه دلیلی برای رفع این خطر دارید؟ بیماری آمده است؟ این جان تبدار و بیمار آزرده الان دیده می شود. پس بیماری مسلمه، حالا چه راهی برای درمان دارید؟ اون درمان درستتون چیست؟ به کدام طبیب مراجعه کردید؟ چه علاجی رو پیگیری کردید؟ کدام آزمایشات را دارید؟ کدام نشانه ها را جستید؟ این رو با ما در میان بگذارید. چه عهد و پیمانی دارید؟ چه نشانه ای دارید؟ خطر مسلم، اما کدام تضمین نامه و بیمه نامه را خدا به شما داده است که شما محفوظ و مسئول از عذاب الهی باشید؟ این رو بگید. چه عهدی با خدا دارید؟ فلن یخلف الله عهده. اگر عهدی با خدا داشته باشید و خدا این تعهد رو داده باشد که چنین کند و اونچنان کند، به شما نسوزاند و مبتلا به گرفتاری ها و عقوبت کارهای خودتون نباشید، این رو باید نشون بدید. باید مشخص باشه کدام نبی، کدام وصی، کدام آشنای به ملک خدا چنین حرفی رو گفته است و چنین تعهدی دارد که خدا در عهد خودش تخلف نمی کند. فلن یخلف الله عهد. عهد خداوند چیست؟ یا عهد درونیست یا عهد بیرونیست. یا خدا با عقل و تعقل و اندیشه با انسان پیمان بسته است عزیزان. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. یا این تعهد، تعهد عقلیست که خدا با ماست است، با میثاق فطری، با عقلمون، اما عقل سالم، عقل سلیم، نه عقل پالوده شده با بعض از مسائل. با عقل سلیم خداوند پیمان بسته است با شما انسان‌ها. یا کدام عقل سلیم میپذیرد که انس خداوند یک گروهی رو امت برتر بداند، یک گروهی اینها هر کاری میخواند انجام بدن، بعد پایان اونچنانی هم در انتظار اونها باشد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این قانون خداست، برای همه امت‌ها وجود دارد و همه پیامبران این جمله رو بازگو کردن. سوره مبارکه نجم هم همین رو خدا مطرح می‌کنه به بیان دیگر. پس بنابراین شما چه عهدی، عقل کدام عقل میپذیرد؟ عقل سلیم میگد هر انسانی باید تاوان اعمال خودش رو بدهد. راه‌های تقرب به خداوند مشخص است. خداوند با یه اصولی انسان‌ها رو میپذیرد. هیچ خویشاوندی بین خدا و بندگان اون نیست. اینها اصول ثابت عقلی است و انسان میتواند از اینها دفاع کند با برهان و منطق و استدلال. از اون طرف عهد بیرونی عهدی است که پیش روی ماست. کجای تورات چنین مطلبی رو وجود دارد؟ کجای انجیل چنین سخنی گفته است؟ کجای قرآن و کتاب‌های آسمانی چنین وعده‌هایی دادن؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. آدمیان، شما از یه زن و مرد ریشه گرفتید. خداوند شما رو شعبه شعبه قبیله قرار داده است تا با یکدیگر معارفات بشری رو برقرار کنید، تعاملات اجتماعی داشته باشید با هم. اما بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیچ مادر و پدر فرق نمی کند، هیچ نژاد و رنگ و از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندان، صبح خندانیم ما، هیچ فرقی نمی کند کجایی باشید، از هر دیاری باشید، هر رنگ و نژادی باشید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون تقوای شماست که شما رو به خداوند متقرب می کند، نزدیک می کند و در آغوش سعادت و کمال و فلاح و رستگاری قرار خواهید گرفت. این ضابطه وحی است، این عهده، اون عهد عقلی است. چی دارید شما؟ برای همه این حرف ثابت است، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. یا دارید، نه عهد ندارید، اما دارید بر خدا مطلبی رو افترا میکنید، دارید چیزی رو میگید بر خدا، مطلبی که غیر علمی است، همون ظن و خیال و امنیه و آرزوها و تمنیات خام شماست که قبلا در آیه قبلی بررسی کردیم. حالا بیایید پس ما اصل رو بهتون یاد بدیم. بلا من کسب سیعتن. خیلی این آیه عجیب است، اما یه نکته ادبی رو عرض کنم که خب با قرآن مواجه میشیم، این کلمات رو بیشتر عزیزان میدانند و بدانند انشاءالله. در کلام عرب وقتی میخوان موافقت کنن، یعنی جواب مثبت بگن، از چندین واژه استفاده میکنن. گاهی معروفشونه که میدانید از کلمه نعم استفاده میکنن. نعم، نعم از ماده نعومت میاد، یعنی سازگاری، که انعام از همون میاد، نعمت از اون میاد. نعم یعنی موافقت. نعم این کار انجام میدید؟ نعم یعنی بله، میگیم بله. اما گاهی از کلمات دیگه ای استفاده میشه در لغت عرب. جیر، جیمیر، اینم مثل نعمه، اینم ای مثلا فرض بفرمایید. یکی از کلماتی که برای پاسخ مثبت در کلام عرب به کار برده میشود بلا، هم کلمه بلا. الستو بربکم؟ قالو بلا. آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا. گفتن بلا. کلمه بلا رو به معنای آری ما معنا. اما یه فرق زیبایی اینجا وجود داره و اون فرق اینه: اگر شما بخواهید با تمام مطلب قبلی موافقت کنید در کلام عرب، باید بگید نعم. باید بگید نعم. نعم یعنی هر چه گفتی درست، همه رو چشم ماست. نعم. به همه معنا نعم، پذیرفتم. اما کلمه بلا فرق می‌کند. بستگی داره اون عبارت قبلی چی باشه. اگر در جمله قبلی شما یک کلام منفی به کار برده باشید و بعد از اون بلا بیاد، اینجا جواب این بلای شما به معنای پذیرفتم نیست، به معنای ضدش، یعنی بردم بال کارت. دقیقا اینه. خیلی زیباست این آیه که خوندم، توجه کنید. خداوند سبحان فرمود الستو به ربکم، آیا من لستو نیستم. ببینید لحن کلام چیه، منفیه. آیا من خدای شما نیستم؟ اگر پاسخ میداد آدمی نعم، یعنی میشد چی؟ یعنی شما خدای ما نیستی. اما اینها گفتن بلا. بلا وقتی که خمخانه الست می خودش رو گرداند، اون میخوارگان گفتند بلا الستو برب بکن، قالو بلا از اخذ رب بکن من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. اون آیه شریفه سوره مبارکه اعراف که گروهی این رو نسبت به عالم زر میدانن، مثلا الستو آیا نیستم، قالو بلا یعنی چرا هستی. کلمه بلا وقتی قبلش کلام منفیست چه میکند؟ اون نفی رو بر میداره. اینجا همینطور است. اینها یه مطلبی گفتن که خدا این چنین است و ما را لنتم است، نمی سوزاند ما را. بلا، به همین خیال باشید. قاعده چیز دیگری است. نه این است. گاهی شما تو فارسی هم اینو دارید میگید بله، اما این بله ای که میگید از صد تا نفی قلیستر و شدیدتر است. اینم همون حالت بلا. میدانید حکم چیه؟ به کنار بگذارید، بیاید با واقعیت ها زندگی کنید. من کسب سیعتن، هر کسی، من یعنی هر کسی، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، پیر، جوان، عالم، جاهل، من کسبه، هر کسی که کسب کند سیعه ای را، من کسبه سیعتن. من اجازه بفرمایید واجه واجه بگم، باز اینها حیف است بگذاریم. کلمه کسب یعنی به دست آوردن، منتها کسب به نوع به دست آوردنی میگویند که تلاشی رو میگویند، کاری رو میگویند که برای جلب منفعت یا دفع ضرر باشه. اگر انسان یک کاری برای منفعت خودش و دفع ضرر میکنه، این رو میگن کسب. به همین خاطره که میبینید به خدا هیچگاه فعل کسب نسبت داده نمیشه. خدا فعال مایشا هست، اما کساب نیست خدا من. فعل کسب یا کاسب به خدا گفته نمیشه. چرا؟ چون خدا نیاز به جلب منفعت برای خودش یا دفع ضرر از خودش ذات باری تعالی نداره. کارهای الهی من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بربندگان جودی کنم. بحث الهی چیز دیگری است. کسب به معنای تلاش و کاری است که منفعت میخواد جلب. بذار کاسب میگیم، همین کلمه شما میگید الکاسب حبیب الله، بالاخره به اون معنای واقعی که پیامبر فرمودند المحترف الامین الکاسب الامین حبیب الله فی الارضین. اون کاسب امین حبیب خداست، دوست خداست، چون داره سخت امتحان میده. هیچ جا مثل بازار امتحان نیست برای انسان. تو این بدبستان هاست که آدمیان رو میکنن ماهیت ایمانشون رو. اینجاست که با زر عیار میگیرن و شخصیت ایمانشون رو در این معاملات و بدبستان ها یا میفروشند یا میخرند یا تثبیت میکنند. فرمود من کسب سیعتن. کلمه سیعه از ماده این مؤنث سیعه، مذکر اون میشه سیعه، از ماده سوء میاد. سوء یعنی چی؟ میگید بدی، درست است. سوء یعنی بدی. میگید فلانی سوء خلق دارد، یعنی بد اخلاق ترجمه میکنید، میگید سوء خلق دارد، بد اخلاق است. سوء به معنای بدی است. سیعه یعنی کار بد. سیعه یعنی کار بد. این صفت موصوفش حذف شده است. الفعلة السیئة یعنی کار بد. حالا من سوال میکنم عزیزان، بدی و خوبی یه معیار میخواد. اگر ما بگیم یه چیزی سوء است یعنی بد است، یه چیزی خیر است، حسن است، حسن نقطه مقابل سیئة است دیگه در قرآن، به چه دلیل، یعنی با چه معیاری ما معیار سنجش نیاز داریم برای بدی و خوبی؟ ممکن هر کسی برای خودش معیاری داشته باشه. این که نمیشه، این که به هم میپاشد همه چیز. نه، این که سلیقه‌ای میشه خوبی بدی. یک کسی ظلم رو خوب میداند، عاشق ظلم است، هر کجا ظلم بشه لذت میبرد. شکفته می شود که ببیند دارد ظلم می شه به یکی. مگه نیستن تو جامعه بشری فراوانن از این انسان ها که اینا هر جنایتی که میبینن خوشحالن، شادمانن، اصلا دوست میدارن که آتش افروزی کنن برای دیگران. لذت اینها به نوشیدن خون مظلومان است. اینها هستن که معیار سوء و حسن، معیار سیئه و حسنه، اون معیاری است که حکیم علل اطلاق خداوند سبحان برای بشریت معرفی میکند. اولا یعنی حسنه آن چیزی است که خداوند حکم به حسن اون میکند، سیئه آن چیزی است که خدا حکم به بدی اون میکنه. این میشه سیئه و حسنه، این میشه سیئه و حسنه. اولا حکم الهی است، ثانیا حکم عقل سالم آزاد بشری، اون حجت خدا و آیت خدا که الان در بحث قبلی هم اشاره کردم. سیئه و حسنه اون چیزهایی است که اون خوبی ها و بدی هایی است که شرع و عقل حکم به اون میکنند. یعنی خدا گفته است این سوء است، آدمیان بدونید این آزارتون میده، این کارو نکنید، این سیئه است. حسنه اون کاری است که شرع گفته است این حسنه است، این حسنه است، انجام بدید. من جا عبل حسنه، کسی که این حسنه رو انجام بده بیاره و جای اون چه میشود. پس معیار و اون عیاری که خطکشیم که ما داریم خطکشی میکنیم خوب بد رو امتیاز میدیم، شرع از خداوند باید تعیین کند. خود انسان ها نمیتونن معیار این باشن به دلیل گرفتاری هایی که خود آدمیان دارند. به دنبال اون عقل سلیم و آزاد میتواند در پس شرع بیاد و حرکت کند و این معیارها رو بیشتر بشکافد، باز کند و تعریف کند. بعد بگوید حسنه اینه، سیئه اینه، کار نیک این است، رفتار نیک این است، گفتار نیک این است، چنین بازگو کند. فرمود بلا من کسب سیئتن. خب حالا توجه بفرمایید، جان مطلب اینجاست. آری هر کسی که کسب کند سیئه را، هر کسی که یک بدی رو به دست بیاره، یعنی کار بدی مرتکب بشه، و احاطت بهی خطیعتو، که بعد احاطه کند به او، یعنی به همین کسی که سیئه رو انجام میدهد، خطیعات او، خطای او، فاولای که اصحاب النار، تعارف ندارد یهودی کیه، مسلمان کیه. فاولای که اصحاب النار، اینها ساکنان قهرند، اینها ساکنان قهر و عذاب الهی هستند. حالا اینجا عرض کردم آیه یک لطافت های اخلاقی دارد که من دریغم میاد اینها رو نگم خدمت عزیزان و رجم. ببینید فرمود کسی که سیئه ای رو انجام میده، بعد به دنبال اون ما توقع داشتیم بگد و احاطت بهی سیئتو، و بعد این سیئه دورش رو بگیرد. چرا؟ احاطت از ماده حائط میاد. به این در کلام عرب، ما در پارسی میگیم دیوار، در کلام عرب میگن حائط. دیوار دور چیزی رو میگیرد، دور رو احاطه. احاطه که میگین از ماده حائط میاد، یعنی دور یه چیزی رو کامل گرفتن، این میشه احاطه. کسی که سیئه انجام میده، بعد توقع داشتیم خدا بگوید و احاطت بهی سیئته، و این سیئاتش دورش رو بگیرد، خب طبیعی است که دیگه این پایان اون مشخص است. اما خدا کلمه رو عوض کرد، فرمود و احاطت بهی خطیئته. ایده ای ممکنه به ذهنشون بیاد از باب اینه که شما بدانید سیئه یک نام گناه است، خطا یک نام گناه است، خطیئه نام دیگر گناه است. خدا خواست هر دو رو به ما تعریف کنه. اما مثل اینکه اینجا ظرافت‌های بیشتری وجود دارد. خطیئه یه بعد دیگه از گناه رو مطرح می‌کنه که من اینو استدعا می‌کنم خیلی توجه کنید. بسیار نکته مهمی است که خدا در این آیه با این زبان به ما میگوید. دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار، نکته این است که خطیئه نوعاً به اون بعدی از گناه و اشتباهات انسان میگویند که عوارض و پیامدهای خطا و اشتباه رو به انسان میچشاند و نشان میدهد. من با یه بعد خارجی عرض کنم مطلب رو، یه مثال کاملا روشن میکنم. بالاخره ببینید گاهی ما یه اشتباهی میکنیم و گمان میکنیم گاه در ذهنمون دیگه این قصه تمام شد، به پایان رسید. غیر از این است، یعنی اینکه گاهی یه کسی خطای رانندگی میکنه مثلا، خب بالاخره میگه آقا جریمه شو دادم، اما خب این شماره و این سریالی که در این برگه جریمه هست، این وارد شد دیگه در لیست جرائم اداره راهنمایی و رانندگی برای این شخص، این رفت تو لیست کامپیوتر، حالا یا پرداخت میشود یا پرداخت نمیشود، رفت تو لیست قرار گرفته. زمانی که بخوان خلافی بگیرن دقیقاً مشخص است که چه کاره است. التفات می‌فرمایید. یک کسی یه اشتباهی و زشتی انجام میده، یه کار غلطی رو انجام میدهد، متاسفانه یه بزه اجتماعی مرتکب میشه، بعد نام این آقا میره در اداره آگاهی ثبت میشه، میره در نیروی انتظامی ثبت میشه. یه وقتی که خواست فلان سفر را برود، فلان جا برود، که گفتن برو عدم سوء پیشینه رو بیاور، وقتی میره تا پرینت میزنن میاد بیرون، میگن آقا 1, 2, 3, 4, 5 اینا ثبته تو این کامپیوتر. اینها گمان نکن تو کاری انجام دادی 5 سال قبل بعد گفتی تموم شد دیگه. نه، این تموم نشد، حالا دارد مقابلت میایستد، حالا داره الان پیش روت میبینی این رو. التفات میفرمایید. آدمی در زندگی عزیزان وقتی که خطا و زشتی انجام میده، مادامی که این رو فرمت نکنه، مادامی که این رو پاک نکنه، مادامی که این رو حذف نکنه، بدونید همین حالت رو دارد. اون لوح فشرده درون انسان و اون فایل های درونی و کامپیوتر درون انسان تمام این اطلاعات رو دارد دریافت می کند و ضبط می کند. هر خطایی که ما انجام می دیم، خداوند یک کامپیوتری در وجود ما، یک لوحی در وجود ما قرار داده است که این صحیفه نفس اسمش، اینها دقیقا میاد تو وجود ما ثبت میشه، اینها ضبط میشه، میاد در جان ما ماندگاری پیدا می کند. هر گناه و سیئه‌ای که انجام دادیم میشه و احاطت بهی خطیعتو، اینها میان کم کم هر عملی که انجام دادیم ما رو احاطه میکنند، میاد تو وجود ما نقش میبندند و ما رو احاطه میکنند. بعد دو تا نکته اینجا وجود دارد. ببینید، اولا قرآن تعبیر میکند احاطت بهی خطیعتو. وقت احاطه، وقتی کسی رو بخوان در بگیرنش چه میکنند؟ در محاصره قرارش میدن، اینو میان در وسط قرار میگیرن، میومدن از 1 کیلومتر شعاع قرار میدادن، بعد نزدیک میکردن، دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم تازه کمندت برهانم. این حلقه رو هی تنگتر میکردن تا زمانی که بگیرند این اسیر رو. در این میان احاطه کسی رو دست بسته گرفتنه. وقتی بخوان ارتباط کسی، محاصره اقتصادی، سالها دیگه ما با این ادبیات بعد از انقلاب زیاد آشنا شدیم، بالاخره این محاصره اقتصادی سالهاست داریم طعمش رو میچشیم، بلدیم، میدانیم مشکلاتش رو. محاصره اقتصادی یعنی کسی رو بگونه ای کنن که ارتباطش با دیگر موارد، با جاهای دیگه قطع بشه، این میشه محاصره، این میشه احاطه. قرآن فرمود کسی که کسب سیئه میکنه بعد به تدریج احاطت بهی خطیعتو، این گناهان میشه دیوار و انسان رو در این وسط هی حلقه رو تنگتر میکنند، ارتباط انسان رو قطع میکنند با بیرون. بعد به تدریج اگر این کسب سیئه، انجام سیئه فزونتر بشه، به جایی میرسد که دیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا ابصارهم قشاوه، این میشه دیگه اون محاصره کامل، دستگیری و قطع ارتباط کامل، دیگه هیچ افاقه نمی کنند، این میشه احاط. حالا اینجا من خواستم عرض کنم خدمت. ببینید عزیزان، اینو باز من با یه مثال دیگه عرض میکنم این بعد ماجرا رو. خب بالاخره بعضی از عزیزان من هستن در خیلی از حرفه ها اینها واردند و توانمندی صنعتی دارن و الحمدلله افتخار هستن برای شهرمون، برای کشورمون، برای خانواده محترم، برای همه. خب وقتی که بعضی از این دوستان وارد شدن که در این صنعتی که الان حرف مهمی برای گفتن دارن که تخصصی نداشتن، اینها تبحری نداشتن، اینها وارد شدن، شاگرد این کار شده، پای این دستگاه تراش ایستادن و شروع کردن این کار رو آغاز کردن و انجام دادن و به این شیب و به اون شیب، اما مدتی گذشت و بالاخره این آمده شدها و رفتنها و این دقتها و این عرض به خدمتون براده ها، این نمیدانم دست رو بریدن و خونی کردن و آبل زدن، و بعد یه مدتی که گذشت استاد کار گفت آقا من چند روزی میخوام برم سفر، شما ضمناً حواست باشه دستگاه اینطور اینطور. این استاد رفت و بعد دید ای داره کار رو درست انجام میده، مثل همون که استاد هست، هیچ فرقی نداره. بعد یه مرتبه میگه ما هم استاد کار شدیم، ما هم نمیدونستیم که ما هم به اینجا رسیدیم، ما که داریم دیوار رو درست میچینیم، خشت اول چون حد معمار کج نیست، ما که کارمون درست شده است و مرتب وارد تسلط. استادم برمیگردد میگه آفرین، کارت استادانه است، قبوله، حالا قبولت داریم دیگه تو رو. دقیقا ببینید تو مسائل تجربی زندگی مادی ما این قصه حاکم است. میخوام عرض کنم از لابلای کلمات قرآن و نورانیت سخن معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، چنین استفاده میکنیم که دقیقا روح و جان ما آدمیان همین حالت جسممون رو دارد، همین حالت مهارت جویی و کسب مهارت ما رو دارد. یعنی ما وقتی یه کاری رو انجام نمیدیم، یه عمل زشتی رو انجام میدیم عزیزان، به تدریج این اثر در جانمون می نشیند، خواسته یا ناخواسته. هنگامی که بحث اونجاییست که ادامه میدیم ها، نه جاییست که پاک میکنیم الا من تابه، رجوع میکنیم، مسیر رو عوض میکنیم، نه. وقتی انسان ادامه میده، به تدریج این رفتار در جان عادت میشه، اینو به اصطلاح اخلاق، علمای اخلاق چی میگن؟ ملکه میشه. ملکه یعنی علا عادت و طبیعت و ثانویه. عادتی که انسان به یه چیز براش دست میده، این میشه طبیعت انسان. ما مثال عرض میکنم باز هم، یه کسی متاسفانه به کلمات زشت، بی‌وزن، ناهنجار، بی‌محتوا این بر زبان جاری میکنند. ابتداعا که این کلمات رو مثلا فحش میگه، اصلا کلمه زشتی رو میگه، ابتداعا وقتی انسان میگه آشنا میشه با این کلمات، کسی که بلد نیست رو تکرار میکنه مدتی، این حالت هست که یک اشمئزازی ممکنه و یه نارضایتی داره از این مطالبی که میگه. ممکنه این طرف اون طرف نگاه میکنه کی خوشش آمد کی بدش آمد از این حرفی که ما گفتیم. اما وقتی این حرف ادامه پیدا میکند، حالتی در وجود انسان ایجاد میشه که بیتفاوت میشه دیگه با این حرفی که میزنه. اولین حادثه‌ای که براش پیش میاد حالت بی‌تفاوتی است، میگد و هیچ دیگه مشکلی ندارد، یعنی هیچ ناراحتی، عذاب وجدانی، بگید دلواپسی، دلنگ به صورت دیگران چی شد یا نشد، اصلا این حالتو ندارد. در مرحله سوم کار به جایی میرسد بعد از این دو مرحله اول، اون ملامت، این بی‌احساسی، بی‌تفاوتی، یه ولعی به گفتن این حرف پیدا میکنه. اگه صبح تا شب بگذره چهار تا فحش نده، احساس کس شخصیت میکنه اصلا. اگر از این حرفانه میگه ما مدتی که باز کسی پیدا نکردیم بشه چارواداری بگیم مثلا، فرض بفهم چیز، یعنی یه حالت حرص و ولع به گفتن این حرف پیدا میکنن. اینو تو تمام اشتباهات و خطاهامون میتونید ببینید عزیزان. یه کسی که به یه عمل ناپسند اخلاقی مبتلا میشه، اول اینه، اول وقتی این کار رو انجام میده زود پرونده رو جوری میکند، صحنه رو آرایش میکند، جوری قرار میداد کسی نبیند، متوجه نشد، گوشی بینی خبردار نشه. اما در مقام بعدی بی کفا، حالا بفهمن چی میشه، بفهمن ما که این کار انجام دادیم، بفهمن. در مقام سوم دیگه نه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم میشه، دیگه کوس میزنند، دیگه رسوایی خودش رو میگه و افتخار بینم میکنند، دیگه ما این چنین ها اینطوریم، میگه ما فلان ها اینطوریم، دیگه این رو میگه دیگه اصلا. یعنی دقیقاً این چی شد؟ ملکه شد. این همینی میشه که قرآن میگه بلا من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو. در همین سوره مبارکه خاطر عزیزان هست، عرض کردم این میخ در دیوار فرو رفته محکم در نمیاد، باید چکش از این بر بزنید، یه چکش از اون طرف، یکی از بالا، یکی از پایین، بعد این میخ طویل بلند سست میشه. حالا میتونید چکارش کنید؟ بکشید از دیوار بیرون. فأزلهما الشیطان فأخرجهما مما كانا فیه. شیطان همین کار رو با پدر ما و مادر ما انجام داد و با ما هم چنین میکند، همان میخواهد بیاورد که بر سر پدر و مادر ما بیاورد، همان گونه که با حوا و آدم. فأزلهما، لغزون بعد اینا رو بتونه از بهشت بیرون بکشد، از همون مقام امنی که بودن به در بیاورد. یعنی همون گام به گام. بارها خوانده اید در قرآن خداوند سبحان تعبیر می کند از شیوه برخورد شیطان با ما آدمیان، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء و المنکر. از ارتباط شیطان با ما تعبیر به خطوات می شد. پاتون بیستید، دوتا پا کنار هم بگذارید، حالا یه پات با راستون رو بذارید جلو، فاصله بین پای راست و چپ شما، اون وسطی که قدم جلو و عقبتون رو میگن خطوه. حالا پاس پای چپ رو میبرید جلو، پای راست ثابته دیگه، میشه خطوه بعدی. یعنی میشه در فارسی چی؟ گام. فاصله دو قدم رو در فارسی گام میگویند، در عربی خطوه میگویند، جمعش میشه خطوات. یعنی سیاست برخورد شیطان با آدم ها سیاست گام به گام است، استپ بای استپ است، به تعبیر آقایون آذری ها گاماس گاماس است. این قدم قدم میاد مرحله مرحله میاد، بعد میشه و احاطت به این خطیت. اما اونچنان این اتفاق میفتد مثل اون شاگرد کاریست که استاکار شد نفهمید، تا به خود میاد میبیند گر قامت ما برای غرق است، یک ذره و دو ذره را چه فرق است. و ببینید اینو من تکرار میکنم، یه چیزهایی است که خیلی فوری انسان رو به اینجا میرساند. شرک و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، شرک به خداوند یک باره انسان رو به این حالت میرساند، یعنی از قدمهای سریع زود انسان رو به احاطت میرسد، زود انسان رو از شرک بالله. نکته دوم اینه که خداوند در اینجا مطرح میکند تکرار گناه بر گناه. ببینید همونایی که اشتباه میکنن اما بینش استغفار دارن، نه استغفار شوخیه به خدا. گاهی یک کسی گناه میکند بعد میگه استغفر الله، بعدم استغفر الله، باز میبینه زمینه پیدا شد برای کار بعدی یا نه. خب این دیگه میشه نامش چی؟ استهزاء به خداوند، مسخره خدا. حضرت رضا فرمودن فقط استهزاء به ربه، این داره خدا رو مسخره. نه یک کسی واقعا کاری خطایی انجام داده است، میگه خدایا ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، خدایا چه بکنم، این تن لالان ضعیف ناتوان، عظمت تو رب نصرف انا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، خدا تو با دست بند رو بگیری کمکم کنی، اشتباه کردم، ضعیفم، نالانم، ناتوانم، لابه دارد، عاشقانه با خدا سخن میگوید، عارفانه سخن میگوید، مناجات میکند، توبه میکند، اما باز بر میگردد به گناه. خوش محال این انسان. یعنی وقتی یه استغفار میاد بین دو تا گناه لفاف میشه، این اتفاق به اون صورت نمیفته. اما این اتفاق جایی میفته که من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو، جاییست که اشتباه بر اشتباه، خطا بر خطا، گناه بر گناه، لغزش به دنبال لغزش، اینجاست که زمینه بسیار خطرناکیست برای آدمیان و قضایا خیلی جدیتر از اونیست که گمان کنیم. این گناه بر گناه خیلی انسان را عجیب گرفتار میکند. این حدیث رو من از زبان امام صادق گاه عرض کردم، نگاه میکردم خود پیامبر مکرم اسلام به زیبایی این حدیث رو فرمودند و همون مثال صفحه سفید و آینه و یه گوشه عرض به خدمتون از این مرکب شما، از این قلمتون، از این دوادتون میریزه رو صفحه سفید، این یه مقداریست، اما میبینید هی چی میشه؟ هی باز میشه، هی منتشر میشه، هی پخش میکنه این رو. اگر این فکری براش نکنید میبینید تمام این صفحه رو گرفت، تمام این صفحه میشه سیاه ظلمانی. اما اگر بتونید تدبیری بکنید زود این رو بزدایید، این لکه رو پاک کنید، صفحه حالت اول رو پیدا میکند. اتاب من از زنب کمن لازم بله، وان که به جد از گناه باز میگردد مانند آن است که گناه انجام نداده است. از این بعدش اینو پیامبر فرمودن، فرمودن بعد این حالت اتفاق وحشتناک اونجاست، تعبیر نبوی اینه که تقطی میکند قلب را. تقطی قطع همونه، یعنی پوشش کامل. وقتی میاد تمام دل رو سیاهی میگیره دیگه میشه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. بعد که انسان دیگه فرو میره، آیه وحی که نه خود پیامبرم مقابلش بنشیند، که نه جبرئیل هم در گوشش زمزمه کند، که نه به معراجش هم ببرند، براش فرقی نمی کند، دیگه تمام شد. این میشه احاطت، میشه ختم، پرونده بسته است و هیچ فایده‌ای نمی کند. بنابراین در قبال اون ادعای یهودیان خداوند گفت واسه اون جمع باشه، هیچ رابطه‌ای و تعارفی خدا با کسی ندارد. بحث اینه که آثار سیئه این است، آثار حسنه هم اونه. تمام این حرفایی که گفتیم بازش کنید، برید دو طرف در مورد زشتی ها بگید، در مورد خوبی ها حالا بگید اون چه گفتیم. حسنه هم همین حالت رو دارد. وقتی انسان حسناتی انجام میدهد عزیزان، کارهای نیکی، کارهای شایسته ای انجام میده، باز به سهمین میشه. این خوبی ها میاد و میشوید، مثل همون مهارت نیکه، مثل همون رانندگی خوبه. وقتی شما هی فضائل رو انجام میدید، اینا ملکتون میشه. روز اول که میخواستید این قول صادقانه رو بگید، سر وعدتون حاضر بشید، مشکل بود براتون، گفت آه چه سخت است، حالا 5 دقیقه دیر بشیم، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود، چی میشه، حالا کم منتظر موندن ثواب بیشتری مرده. اما بعد که این رو ممارست کردید، تمرین کردید، ادامه دادید، بعد میبینید اگر یک دقیقه دیر کنید اصلا یه حالی دارید که خودتون وضع دیگه ای دارید. نمیدونم در بقیه مسائل اصلا نمیتونه انسان دیگه غیر از این زندگی کنه. این میشه ملکه، این میشه عادت خیر و بسیار بسیار نکته دقیق و بجاست. به دنبال آن فرمود فاولای که اصحاب و ناره هم فیها خالدون، آن کسانی که این سیئات رو جمع می کنند اینها اصحاب و نارند، صاحب همنشین ملازم قرین، اینها قرین نار اعمال و آتش اعمال خودشون هستند. بارها خدمت عزیزان گفتیم خدای سبحان در قرآن مکرر فرموده است واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. وقود در کلام عرب یعنی گازویل، یعنی بنزین، یعنی انرژی هسته‌ای، یعنی اون که با اون شعله می‌افروزید، یعنی فروزینه، اون که با اون آتش روشن می‌کنید. آتش روشن کردن جهنم، نار جهنم از چیست؟ الناس، خود انسان‌ها سوخت جهنمند. جهنم که سوخت دیگه ای ندارد. اون داستانی که تعریف می‌کردن که بالاخره اون بنده خدا گفت برو این سر غلیان ما رو از جهنم آتشی بکن بیار، و این بنده خدا بچه مرشد رفت و این سو اون سو، حالا تمثیل است، بالاخره تمثیل ادیبانه است، و گشت و نگاه کرد آمد گفت ما آتشی پیدا نکردیم، غلیان رو خالی آورد. گفت چرا نیاورد؟ گفت آتش نبود. چون وقتی نگاه کردم دیدم آتش همه در درون خودشونه، هر کسی از آتش خودش میسوزد. یک شب آتش در نیستانی فتاد، بحث دیگه ایست، هر نی از خودش میسوزد، درون خودش میسوزد. همونطور که ندا از درون خود این نی میاد، آتش هم از درون خود این نی میاد که بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. جهنم ما هم در درون خود ماست، بهشت ما هم عزیزان در درون خود ماست. این خطا و این احاطه است که میشه اولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون. حالا این نکات رو که قرآن بازگو میکند، منطق الهی این است که باید وقتی این هشدارها داده میشه، این دلنگرانی ها رو ذات حق برای بندگان خودش مطرح میکند، اون سوی قضیه دست عطوفت و مهربان ذات باری تعالی رو هم بر سر خودشون حس کنند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. در قبال اون سیئه و اون خطا و چنین و چنان، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان میارند. ببینید ایمان یعنی رشته اتصال، یعنی وابستگی. این لوکوموتیو جلو داره میره، این واگن ها را پشت سرش داره میبرد. وقتی انسان متصل میکنه خودش رو به خداوند، یه حالت حرکته، یه حالت اتصاله، یه حالت پیرفتنه. لازم باید به دنبالش چی بیاد؟ سریعاً و عمل و صالحات باید بیاد. ایمان اصلا رشته تعلق عزیزان، ایمان وابستگیه، ایمان گره، ایمان پیونده. مگر ایمان نباشه، مگر خیال کنیم ایمان است، اما اگر ایمان اومد یعنی رشته اتصال. هیچ گوهری و اکسیری دوستان من به مانند ایمان نمیتواند انسان رو محکم کنه. یعنی انسانی که ایمان ندارد و طعم ایمان رو نششیده، هر لحظه احساس تزلزل، واماندگی. مشکل هستی که ما امروز در دنیای بشری داریم، خیلی از جوامع مبتلای اونن، مگر غیر از اینه؟ این استراب ها با تمام این امکانات، با تمام این رفاه های ماشینی، با تمام شستی زدن، دکمه زدن، که اگه 50 سال قبل بلند شن از گورشون و این زندگی امروز رو ببینن بگن اینا زندگی میکنند. اما تمام این مشکلاتی که بشر امروز رو آزار میدهد از اینه که اون دستگیره رو ندارن. فقط استمسک بالعرف، فقط استمسک بالعروة الوثقی رو ندارد، و من یؤمن بالله فقط خودی الی صراط مستقیم رو نداره، این پیوند رو نداره، این ارتباط رو نداره. استرس میاد، افسردگی میاد، دپرسیون میاد، چی میاد چی میاد. اما این دلی که متصل می شود، اگر بلاکشم می شه به جان خنیدار است. اون ارتباط، این رشته اتصال با مبدأ، با منتها، با ذات باری تعالی، با صفات الهی. به عزیزی اشاره می کردم، تلفنی داشتن، سوالی می کردن، امروز عرض می کردن. اصلا شما هر صفت خداوند رو وقتی بخواید نگاه بکنید تو هر کجای زندگی بماند انسان، اگر انسان بمونه تو مشکلات روحی خودش، تو مشکلات اخلاقی خودش، من چه کار کنم اینها رو؟ وقتی بشناسه سفار و صفت ستار و لعیوب را، قفار و زنوب را، سبک میشه وقتی این صفت رو میشناسه. انسانی که واقعا تو این که موفق میشم نمیشم چی میشود نمیشود این استراب ها بیاد، وقتی واقعا بدانه انه ولی و توفیق، توفیق یعنی جمع شدن اسباب، به هم رسیدن اسباب، این دست خداست و ما توفیقی الا بالله، این که از پشت سرش نگرانی نداره دیگه، این میره جلو. اون انسانی که صفت رازقیت خدا و رزاقیت رو بشناسد، این کجا میخواد دغدغه معیشت داشته باشه مثل دیگران؟ اون انسانی که صفت حکمت الهی بداند، قدرت الهی بداند، هر صفت خدا رو که بشناسیم از همون کانال در دل دوست به هر حیل رهی باید کرد. یه راه سبک شدن ماست، یه راه اتصال ما به مبدأ، یه راه اتصال ما به کماله. اینی که میگن برید اسماء الله رو بشناسید، برید لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این رشته اتصالی ایمان است که چنین میکند به دنبال اون هم و عمل الصالحات، اون کسانی که این زنجیر رو بستند و علقه خاطر رو ایجاد کردند و به دنبال اون هم حرکت کردند و اعمال صالح انجام دادند، اولئک اصحاب الجنه، اونا اصحاب النار، اینا اصحاب الجنه، اینا ساکنان جنتن. حالا جنت رو ممکنه بستان معنا کنید، حالا دور نیست به نظر بعض از محققین خود جنت به معنای همون اشجار باشه، جناتون تجری من تحت الانهار، اون بستان‌ها و اون درختان اون چنانی که نهرهای آب از کنار اون جاریست، بالاخره اون مقام زیبایی که خداوند دیگه عالی ترین محیط زیستی که ما تو دنیا داریم، پارک‌های خوب زیبای دنیاست، پارک‌های جنگلیست، پارک‌های ساخته نیست، ایناست دیگه خدا جنت میگه، تا بعدش بریم بفهمیم و لذت بالاترش رو که نمیدانیم و درک نکردیم اونجا بدانیم و بچشیم و لمس کنیم. فرمود الا که اصحاب الجنه، اینا اصحاب الجنه، هم فیها خالدون، به دنبال اون قبلی هم فرمود هم فیها خالدون، اینا تو جهنم خالدن، اینجا هم میگه هم فیها خالدون. اما بین این دوتا خلود، خلود یعنی چی؟ یعنی جاودانگی. گاهی در قرآن میگه خالدین فیها ابدا، که دیگه این تأکید بشه این پایداری است، همیشگی است. اما اون جاودانگی یه چیز دارد، این جاودانگی چیز دیگری دارد. وقتی به جهنم، به اهل جهنم میگن، به بهشت میگن خالدین فیها، اینا دیگه میدانن که دیگه هر چه به اونها دادن پس نمیگیرن. یکی از دغدغه‌هایی که ما الان تو دنیا داریم چیه؟ اینی که هر چی بهمون دادن پس میگیرن، هر چیز به هر چه داده پس میگیرد. این دنیا عادتش اینه. خدای رحمت کند مرحوم آقای همایی قصیده زیبایی دارد، قسمتش عربی است، ملمع پارسی عربی است، خیلی قشنگه. پیه جشم ابرن یسترد دو ما و یه بوده یا لیت جود ها کان بخلا، همینطور هر چی جود کنه بهت بد میگیرد. این توانمندی و قوت، زیبایی، جمال، شکل، خط، خال، قامت، استعداد، حافظه، توانمندی، نبوغ، قدرت کلام، اینا به تدریج میخواد دوتا کلام صحبت کنی نمیتونی صحبت کنی، اصلا مطالب رو بود یادت بیاد، یادت نیاد، بزنی ای تکرار کنی، دکمه رو بزنی ای چیزی نیاد رو مانیتور، اصلا بمانی، اینا شکل میگیره. یه جمله ای دارد امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خدا میدونه عجیب تکان دهنده و غم انگیزه، وقتی از گوشه ای از حالات دنیا میگد، میگد حالیست در این دنیا، لا تصیبون نعمتن الا به فراق اخرا، تو این دنیا یه جوریست که همه نعمت ها برای هیچ کس با هم جمع نمیشه، اگر یه چیزی بهتون بدن حتما یه چیز از حسابتون خارج میکنن، لا تصیبون نعمتن الا، وقتی موقعیت همه چی، بعد با تابوت پدر رو دوشت بگیری بگی لا اله الا الله، شرایطت، فهمت، درکت به جایی رسیده است که قدوم مادر رو میتونی لمس کنی، حالا باید سر گور مادر بیستی بگی مادر خدا تو رو رحمت کنند از من راضی باش. وقتی نمیدونم فلان موقعیت این چینی رو پیدا میکنی، بعد میبینی ای این که فلان چیز از دست دادم، این میاد اون میره، همینطور در حال تبدیل و اما هم فیها خالدون، به جایی میرسند این اهل نعمت که هرچه به اینها داده شده است از آن خود ایناست، هیچ ازشون نمیگیره، همه مال خودشونه، همه در اختیارشون، باقی و جاودان به تمام لذت و نعمت. اما اون گروه قبلی خطرناکه، اونها هم وقتی وارد اون عذابشون میشن و اون جهنمشون میشن، هم فیها خالدون، اونها هم متاسفانه اعمال اونها به گونه ایست که دیگه مثل این که استحقاق همان بقا و دوام رو دارد، که دیگه این بحث های طویل تری هم دارد، حالا در جای خودش بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک آیات بیناتش رو نصیب هممون بفرماید، توفیق رو کردن به جلال و جمال خودش رو و زندگی در سایه طاعت و حسنات خودش رو نصیب همه ما بگرداند.